نوار شماره 884 جی قسمت هفتم کتاب آتش بدون دود جلد دوم درخت مقدس نویسنده نادر ابراهیمی
آقایلر براحتی میتوانست او برا تر کند و کنار چادر آتمیش چادری بسازد، همونطور که پلاس به این کار تصمیم گرفته بود. با رفتن آقایلر چیزی خراب نمی شد یا خرابتر نمی شد، اما غرور بی حسابش بود امکان پذیرفتن این پیشنهاد را به چنین صورتی نمی داد و نداد. تا تهدید وجود داره آب خوش از گلوی انسان پایین نمی ره. برای گذشتن از مرداب و رسیدن به هوای خوش، خوش لجن به مرگ تهدید می کنه و اون کس که از جنس لجنه تهدید رو قبول می کنه و کنار لجنزار میمونه. مرد اگر به تهدید تسلیم بشه، از تهدید کننده نامرد تره. هیچ چیز دنیا را به فساد تباهی نکشنده مگر زور گفتن معدودی و زور شنیدن بسیاری. این سخنان از آقا اویلر بود که پیش از این بارها به بارها تکرار کرده بود. میدونید که نمیرم، اینجا بکشیدم، همینجا یا توی این چه برون فرقی نمی کنه، هر دو رو دوست دارم، اما این کار رو به خاطر چند سکه طلا که از یاشلی آیدین به خفت گرفتید نکنید. برای کشتن من دلایل بهتری در راه است. کمی صبر داشته باشید و مزد بهتری هم به طلبید. برای کشتن من هرچه بخواهید یاشلی میده. اونقدر چادرها تو آتیش میزنیم تا مجبور بشی بری. سه سوار اسبها را به حرکتی ناگهانی و سریع واداشتند و شتابان از دسوی آقایلر گذشتند، آنسان که گویی پیر مرد زیر دست پای اسبها له شده است. آقایلر به جانب سواران که از تپه سرازیر میشدن نگاه کرد و زیر لب حسرت مندانه گفت: کجایی گالانوجا؟ کجایی که ببینی با پسرت چگونه رفتار میکنن؟ تاریس اخلا، نمی بینی که بر مردم این چه برون و قبیله یموت چه میگذره؟ ما حتی یک نفر رو نداریم که بتونه با قلدرهای دولتی حرف بزنه. همینطور نگاه میکنی و سر تکون میدی که چه؟ آیا همه ی تری سخلاها پدر و عموهای تو همینطور بودن؟ من مهلت خواستم یشلی، این انتخاب آسونی نیست. مهلت تا کی؟ تا کی تری سخلا؟ تری سخلا مهلتی که خواسته بودی، تری سخلا مهلتی که خواسته بودی تموم نشد. دو ماه که منتظر جواب تو هستیم کافی نیست؟ من تصمیم رو گرفتم، اما با چند نفر هم باید حرف بزنم. خب بزن، حرف بزن تاری سخلا، اما یک کلمه رو امروز نگو، یک کلمه رو سال دیگه. ما به آقایلری احتیاج داریم که لاغل بتونه حرفش رو جمع جور و تند تیز بزنه. هر وقت کت خدایی را قبول کردم و کت خدا شدم، اونطور حرف میزنم که به دل بنشینه. حالا من تاری ساخلام و لکنت زبون هم دارم. تاری ساخلا، لازم نیست دیگه زخم زبون بزنی یا شلی، بدون سر صدا. مردای اینچه برون را جمع کن، یک گوشه تا با آنها حرف بزنم. خدا عمرت بده تاری ساخلا، بعد از چند سال دلم رو واقعا شاد کردی. کت خدایی مبارکت باشه انشاءالله، و انشاءالله این چه برون زیر سایه درخت مقدس و به همت تو باز هم این چه برون بشه و پای همه راه زنها و باج بگیرها از صحرا بریده بشه. یاشلی گیج و مستانه دور خودش میچرخید تا نگاهش افتاد به درخت مقدس و همونجا موند. ای درخت، از تو ممنونم که در تمام لحظه های سخت زندگی یار و یاورمون بودی. سچلی دختر آقایلر که درون چادرش به کاری مشغول بود، قطره‌های اشکی را که روی گونه‌هایش می‌دوید با پشت دست پاک کرد. خدایا به آرپاچی صبر بده و اونو باز دار از این که در برابر پدر قد علم کنه. فصل نهم. بوی حادثه می آید. این چه برون تب داشت، شرجی و دم بوی حادثه می آمد، اما هیچ کس در میدان این چه برون نبود. هیچ کس کنار چادر عثمان ننشسته بود و خورشید شعله های آتش را برای خاک مغموم برهنه می فرستاد. دو قالیچه نیم بافته زیر دو سایبان در انتظار دست منده بود. سگی له له زنان و خسته به میدان خالی و درخت خاموش نگاه می کرد و نمی کرد. خروس تشنه نوکش را به گرد سطل خالی از آب می سایید. آرپاچی از چادرش بیرون آمد. سچلی آهسته گفت: مدارا کن. آرپاچی به همون آهستگی جواب داد: خجالت بکش سچلی، وقت مدارا نیست. سچلی پس کشید و نمد چادر به جای خود برگشت. سچلی با خود گفت: این بدترین روز زندگی منه. روزهای بدتری در راه بود. آرپاچی به سوی چادر تاریسخلا را افتاد. لعنت به تو آقایلر، لعنت خدا بر تو اگر مجبور بشم به روی پدرم دست بلند کنم، اگر برنجونمش و خفتش بدم. کاش که ببینم اون روزی رو که پسرها تو رو میرنجونن و خفیفت میکنن. لعنت خدا بر تو آلنیوجا که منو در این بنبست نفرت آور گذاشتی. کاش بیاد اون روزی که ببینم تو هم در برابر پدر ایستادی و خنجر تعهد کشیدی. آرپاچی در دل خود آقایلر و آلنی را نفرین میکرد و پیش میرفت. از کنار چادر آن نمرات که میگذشت، آن نمرات سرک کشید و گفت: مبارکت باشه آرپاچی، شیرینیشو تو باید بدی. پس همه هستند و همه بیدارند، همه در چادرهای نمد افتادشون منتظر نشستند تا ببینن من با پدرم چه می کنم. باشد. آرپاچی جلوی چادر تاریسخلا ایستاد. سگ له له زنان نگاهش کرد. بوی حادثه می آمد. آرپاچی با صدای گرفته بیمار گفت: تاریسخلا. بله آرپاچی، من با تو حرف دارم. بیا حرفت رو بزن پسرم، غریبه که نیستی چادر من، چادر خود توه. بیا بیرون پدر، دلم میخواد حرف های ما رو دیگران هم بشنون. بوی حادثه میامد. تاریسخلا پا برهنه از چادرش بیرون آمد و رو به روی آرپاچی ایستاد. بیهوده میکوشید که خون سرد آسوده باشد. درد را تا حدی میتوان پنهان کرد، غم را هم. بگو پسرم، تو چادر سفید رو قبول کردی؟ بله پسرم. پس حالا تو کت خدای این چه برون هستی؟ نه هنوز نه، ولی میشم. اما پدر، فقط پلاز اوجا میتونه جای آقا ایلر بنشینه. چادر سفید که ارث و میراث کسی نیست آرپاچی. کاش که رسم رسوم صحرا را بهتر از این یادت داده بودم. توی صحرا هر کس که لیاقت داشته باشه و مردم هم اون رو بخوان توی چادر سفید میشینه و کت خدایی میکنه. تو این رو نمیدونستی؟ اگر حرف از لیاقت برمیون باشه، هیچ کس به جز خود آقایلر بزرگتر این چه برون نیست. تا وقتی آقایلر زنده است، بر اساس لیاقت کت خدا اونه، نه کسی دیگه ای. کاسی داغ‌تر از آش نباش آرپاچی، از خونه‌ای دفاع کن که صاحب خونه اون رو ترک نکرده باشه. آقایلر خودش نخواست کت خدای این چه برون باشه، ما که اون رو به زور از چادر سفیدش بیرون نکردیم. مردم رو تنها گذاشت و رفت اون بالا نشست. در این میون گناه مردم چیه؟ من اون شب که آقایلر کت خدایی رو رها کرد اونجا بودم پدر، به هیچ چیزی رو هم فراموش نکردم. خوشحالم که پسرم حافظه خوبی داره. خوب بیان میش به ناحق زد، و آقایلر مردونه جواب داد. به هر حال به گفته خودت آقایلر کت خدایی رو ول کرده و رفت و بیش از 3 ساله که این چوبرون بزرگتر نداره. این مایه خجالت همه ماست و پدر زن تو هم در این 3 سال و چند ماه که به او فرصت دادیم نخواست که به چادر سفید برگرده. از او نخواستید که برگرده. چرا بخوایم پسرم؟ برای اینکه به هیچ کس احترام نگذاشته؟ پریس اخلا، هیچ کدوم از آدمهایی که آقایلر به اونها احترام نمیگذاره لیاقت احترام رو ندارن. نخستین ضربه سخت پریس اخلا را تکان داد. حتی پدرت آرپاچی اگر بخواد به جای اون بنشینه، بله. ببینم، تو داماد آقایلری یا نوکرش؟ زخم در برابر زخم. زیر چشم های آرپاچی جوان لرزید. بوی تند حادثه می آمد. پریس اخلا، من اینجا نیامدم با تو به جنگم و دشنام تو با دشنام، پوزخند تو با پوزخند جواب بدم. من نیامدم که زخم زبون بزنم و حرمت پدر ندیده بگیرم. اگر چنین می کنم از سر ناچاری، نه تمایل. من فقط اومدم از تو بخوام که از چادر سفید و مقام کت خدایی بگذری برای همیشه. چه حرف ها میزنی پسرم؟ منو اهالی این چه برون انتخاب کردن. یاشری آیدین آهسته از چادرش بیرون آمد، از جلوی چادر آیدوغدی گذشت، داشلی را صدا کرد و داشلی جواب داد. یاشلی گفت: پسر، تفنگ تو بردار و برو پهلوی تریسخلا، مواظبش باش. بعد یاشلی اولدوز را هم صدا کرد که چادرش چسبیده بود به چادر داشلی. اولدوز، تفنگ تو بردار، برو پیش تریسخلا. از این به بعد کار تو و داشلی اینه که مراقب تریسخلا باشید که کت خدای او بگه ماست. چشم یاشلی. چه حرف ها میزنی پسرم؟ منو اهالی این چه برون انتخاب کردن. پدر، من از اهالی این چه برون نیستم که به تو میگم کت خدایی را قبول نکن. این حرف رو وقتی باید میزدی که همه ما توی چادر عثمان جمع بودیم و تازه حرفت در صورتی قبول میشد که بیشتر مردم این چه برون طرفدارت باشن، نه فقط یک یا دو نفر. 3 ماه طول کشید تا من کت خدایی را قبول کردم. حالا دیگه گذشته پسرم. نگذشته پدر، بگو که نمیتونی این کار را قبول کنی. نه، این بی احترامی به مردمیه که منو انتخاب کردن. شوخی میکنی پدر؟ کدوم انتخاب؟ هیچ کس از تو نخواست که کت خدای این چوبرون باشی. هیچ کس. مردم به اراده ملا آیدین که در دشمنی با اوجاها شکی نیست، آیدوغدی و دردی محمد را انتخاب کردن. وقتی آیدوغدی و دردی محمد که آدم های عاقلی هستند کت خدایی را قبول نکردن، این چه برونی ها باز هم به اصرار و به خرج ملا مجبور شدن به تو پیشنهاد بدن. ملا آیدین میخواد یکی از نزدیکان آقایلر را در برابر اون قرار بده. آیدوغدی پدر کعبه، دردی محمد پدر مارال و تو پدر من که تنها داماد آقایلرم، در این کار هیچ نیرنگ و توطئه کثیفی نمیبینی پدر؟ آرپاچی، تو پدرتو خوب نمیشناسی. تریسخلا جایی نمیخوابه که نم داشته باشه. مطمئن باش پسرم. این به من مربوط نیست که تو کجا میخوابی تریسخلا. چیزی که به من مربوطه اینه که نگذارم تو، به خصوص تو، به جای آقایلر بنشینی. تریسخلا ناگهان داشتی و اولدوز را دید که در 20 قدمی پشت آرپاچی ایستادن و در چهره هایشان و دست های چسبیده به تفنگشان انتظاری هست. رنگ از صورت تریسخلا پرید. تریسخلا فقط آرپاچی را داشت و آرپاچی عزیز پدر بود. آنها پیش از این زهر نفرین شده همیشه مثل دو برادر خوب با هم حرف زده بودن، نه مثل یک پدر و پسر ترکمن قدیمی. تریساخلا چقدر دلش میخواست که حرف آرپاچی را قبول کند، روی شانه او بکوبد، گالانی بخندد و بگوید باشد آرپاچی، به خاطر تو از آن چادر سفید و مقام کت خدایی که سهل است از همه دنیا میگذرم. اما تریساخلا هم غروری داشت و در شأن او نبود که عقب بنشیند و تسلیم شود. از این گذشته تریساخلا در حضور همه بزرگان این چوبرون کت خدایی را قبول کرده بود، مگر می توانست با آنها بگوید پسرم داماد آقایلر از من خواست که کت خدا نباشم، من هم قبول کردم. به او می خندیدن، مسخرهش می کردن و می گفتن خوف از اوجاها تریساخلا را هم از مردی انداخته. اما اینکه تریساخلا چرا پیش از قبول کت خدایی با آرپاچی مشورت نکرده بود، گرچه در این باره بسیار اندیشیده بود و حتی برای این کار از یاشولی فرصتی هم خواسته بود، مسئله ایست که به سادگی نمیتوان آن را جواب گفت. از نظر تریساخلا که خود را مردی مستقل و مقتدر میدانست، در میان گذاشتن مسئله با آرپاچی دقیقاً به معنای اجازه خواستن از آقایلر بود، زیرا تریساخلا خوب میدانست که در آن شرایط آرپاچی محکمترین تکیگاه آقایلر است و کاملا مؤمن به او. پس آرپاچی، نظر تو درباره این باره چیست؟ مفهوم آشکارش این بود که آرپاچی، آیا آق اویلر موافق کت خدای من هست یا نه؟ باید اجازه میدهد من کت خدا باشم یا اجازه نمیدهد؟ که در این صورت پاسخ اگر مثبت بود، دیگر تریساخلا در درون خیش خود را کت خدای مردم به حساب نمی آورد، بلکه منتخب شخص آق اویلر می دانست و این انتخاب برای او تعهداتی ایجاب می کرد. و اگر پاسخ منفی بود، آن وقت معلوم می شد که مخالفان اندیشه و رفتار آقایلر واقعا مخالف او نیستند، بلکه تن به نوعی تظاهر و ریا سپردند تا عوام و به خصوص نماینده غیر منتخب ایشان یعنی ملا آیدین را با خود داشته باشند و از سنگ پرانی های درخت مقدس و نوچه های به فساد کشنده شده آیدین در امان بمانند. و در هر دو حال دیگر تریساخلای وجود نداشت، بلکه باز هم حرف از نوکران آقایلر در میان بود. حالان که تریساخلا لااقل در خلوت خود را قانع کرده بود که بنا به مصلحت مردم و نه از روی خودخواهی و خودنمایی کت خدایی را پذیرفته و هدفی جز خدمت به مردم و مقاومت در برابر گرایش های ضد ترکمنی و ضد سنت ندارد و نخواهد داشت. تریساخلا تفنگ کشان حرفه‌ای یاشولی آیدین را دید و رنگ از صورتش پرید. تریساخلا نعره کشید آهای، شما دو نفر اونجا چه میخواید؟ دشلی، اولدوز، با شما هستم. احمقها، کر شده اید؟ پرسیدم اونجا چه میخواید؟ ما مراقب تو هستیم آقایلر. مراقب من؟ ببین این به این دوتا بچه خرفت چه حرفایی یاد دادن آرپاچی. یعنی من اونقدر علیلم که شما آدمهای مردنی بدبخت باید از من مراقبت کنید؟ یاشولی از ما خواسته تریساخلا. یاشولی؟ همین یاشولی آیدین که عبای خودش هم نمیتونه روی دوشش نگه داره، او برای خودش کرده. اگر یک دفعه دیگه ببینم که این مرد برای من از این لقمه ها گرفته، میفرستمش بره آقچلی ملایی کنه. فهمیدید؟ بله کت خدا، برید گمشید از اینجا، یالا زود. آرپاچی روی گردانده بود و به تفنگ دارن آقایلر تازه نگاه میکرد، برگشت و در انتظار حرفی ماند که تریساخلا نزده بود، اما در نگاه آرپاچی رضایتی بود. آرپاچی میدانست که همه این چبرونی ها در آن نیمروز داغ صدای فریادهای تریساخلا را شنیدند و دوستان یاشولی متعجبانه زیر لب گفتند عجب کسی را انتخاب کردیم، هنوز به جایی نرسیده، میخواد یاشولی آیدین را پرت کنه توی آقچلی. امروز که اینطور است وای به فردای همه ما. این یاشولی هم عجب آدم شناسیه واقعا. اما باید به خاطر داشت که یاشولی آیدین هم برای پیشبرد مقاصدش به یک بدل اوجا احتیاج داشت، مردی که بخش نمایشی قدرت‌های آقایلر را داشته باشد و حتی بیش از این. و در راه مستقر کردن چنین آدمی، یاشولی هیچ عبایی نداشت از اینکه خودش هم گهگاه تیپایی بخورد، که در این صورت تیپا زننده مردم ساده دل را بیشتر قانع می کرد که آق اویلر دیگری است که از گرد راه رسیده و راه رسم فرمان ربایی را خوب می داند. تریساخلا ایستاد و در سکوتی داغ نگاه کرد، آنقدر که داشتی و اولدوز خفیف و سرفکنده به چادرهایشان بازگشتند و باز میدان این چوبرون خالی شد. سگ زبان سرخش را لح زنان نشان داد و خروس تشنه به سوی مرغی که در سایه لانه‌اش خفته بود رفت. خب چه گفتی پسرم؟ گفتی که نمیگذاری من به جای پدر زنت بنشینم؟ نه؟ نگفتم پدر زنم، گفتم آقایلر اوجا، مردی که هنوز لیاقت و قدرت اداره کردن این چوبرون و بزرگتری قبیله یموت رو داره. بسیار خوب، جملم رو اصلاح میکنم. گفتی که نمیگذاری تاریساخلا کت خدای این چوبرون بشه. بله؟ بله پدر، این کار رو بکن پسرم. پس کنار رو میکشی؟ نه؟ ابدا، حتی به خواهش من؟ به خواهش هیچ کس. آرپاچی زیر لب گفت عیبی نداره پدر، عیبی نداره، و چرخید تا از راه آمده بازگردد. هنوز چند قدمی بر نداشته بود که تاریساخلا با صدای بلند گفت بی عیب که نیست آرپاچی، این هم از نقشه های پدر زن توه که پسر را در مقابل پدر بگذاره. آرپاچی روی گرداند و به فریاد گفت نه تاریساخلا، این از نقشه های آقایلر نیست که اون بالا در تنهایی نشسته و به آینده صحرا فکر میکنه، این از نقشه های اربابت یاشلی آیدینه. تاریساخلا لبخندی زد، بعد با صدای خندید و بعد به قهقهه. او میخواست نشان بدهد که همه حرف ها شوخی دوستانه بیشتر نبوده و هیچ حادثه‌ای هم اتفاق نیفتاده، اما براستی بوی حادثه می آمد. تاریساخلا خندان فریاد زد من پس فردا اساسمو به چادر سفید میارم و همسایه تو میشم آرپاچی، باید کمکم کنی. آرپاچی بیان که روی برگرداند جواب داد میبینیم پدر. آتمیش توی چادرش روی زانوها نشسته بود و خم شده به آتش نیم روشن بیشعله می دمید. با هر دمیدنی مختصر شعله‌ای پیدا می شد و فرو می نشست و دود پیچان و گم کرده راه بلو می شد و اشک به چشمهای آتمیش آمده بود. آتمیش آنقدر دمید تا شعله کامل بر دود چیره شد. آتمیش همچنان که به این مسئله قدیمی ترکمنی می اندیشید که آتش بدون دود نمی شود، جوان بدون گناه، قوری سیاه را روی سپایی سیاه گذاشت و نشست به نگاه کردن آتش. تمام زندگی او شده بود جدال با زندگی. بهترین سالهای عمرش را ترسان از قفا، نگران فردا و بیمناک از هر جنبش صدا برباد می داد و منده بود که چه کند. اگر تفنگ را زمین می گذاشت به او امان آب خوردن هم نمی دادند و اگر نمی گذاشت مجبور بود امان آب خوردن را از خیلی ها بگیرد. 9 تفنگ ردیف به دیواری چادر تکه داشت و 1 تفنگ هم کنار دستش روی زمین افتاده بود. آتمیش به تفنگ ها، به آتش و به کیسه های چارپاره و بارود که کل ما یملک او بود نگاه کرد و به صدای سم اسبی که نزدیک می شد گوش سپرد. این یماغ است که می آید. یماغ چه نعمتیه برای من، اگر اون نبود اینجا در تنهایی دق می کردم، حتی یک لحظه هم خواب راحت نداشتم. چه خوبه که آدم کسی رو داشته باشه، کسی مثل یماق رو. اما یماق در گذشته دوست نزدیک آلنی بود، نه آتمیش. وقتی آتمیش هنوز تاختن یاد نگرفته بود، یماق و آلنی در کنار هم اسب می تاختن و از آت اغلانهای نام‌آور و جایزه بگیر صحرا بودند. بعدها آتمیش دنبالشان افتاده بود و بعد هم در سوارکاری بی تیراندازی آنها را پشت سر گذاشته بود. یماق به آلنی گفته بود این برادرت روش خیلی زیاد شده، حالا دیگه ما به گرد اسبش هم نمی رسیم. و آلنی جواب داده بود چه فایده ای داره که به گرد اسبش برسیم، یا باید خیلی جلو باشیم یا خیلی عقب که اقلن خاک نخوریم، هم گرد و خاک هم خفت عقب ماندن. چه حرفا میزنی یماق؟ یماق از آن شب که آتمیش تفنگ از دست آیدغدی در آورد، نوعی شیفتگی نسبت به او احساس کرد و بعد هم درش خواسته بود که در لحظه مرگ آتمیش این گلان اوجای کوچک کنارش باشد و دلداریش بدهد تا آسوده بمیرد، زیرا برای یماق مسلم شده بود که آتمیش خیلی زود کشته خواهد شد و به همین دلیل هم نسبت به او احساس محبتی دلجویانه و پدرانه داشت. آتمیش فکر کرد الان میاد خندون سبک و همه خبرها را از اینچه برون و ایروگوغوز و جاهای دیگه میاره و بعد چایی میخوریم و شام، باز هم چای، باز هم چای، و بعد دراز میکشیم و بحث میکنیم. آتمیش با تصور قطعی اینکه صدای سم متعلق به اسب یا ماغست برخواست، چفت در را باز کرد و عقب نشست. صدای سم اسب قطع شد. آتمیش به در چادر نگاه کرد. کسی توی این چادر هست؟ آتمیش جا خورد. صدا کمی آشنا بود اما نه اونقدر که آتمیش را به یاد کسی بیندازد. پس تفنگ را سر دست آورد، چخماق را کشید و آرام آرام به طرف ردیف تفنگ های پر رفت و در میان تفنگ ها ایستاد. آتمیش، پسر آقایلر توی چادر است. کسی دیگه هم هست؟ نه، من تنها هستم. حالا پسر اقشام گلن میتونه بیاد تو؟ صدا صورت آتمیش دگرگون شد. تعجب، اضطراب، تردید و ناباوری. آتمیش حتی یک لحظه فکر کرد تا معنی این جمله را فهمید و رابطه ها را کشف کرد. الله، پسر اقشام گلن میتونه بیاد تو؟ بیاد تو پسرمو، بیاد تو. در باز شد، نمد چادر کنار رفت و الله پا به درون گذاشت. سلام، این خود آتمیش بود که پای در ایستاده بود. آنها به طرزی باور نکردنی شبیه هم بودند. الله متعجبانه نگاه کرد و آتمیش نیز. آتمیش با لبخندی گفت تو که این خود منی؟ الله، پس واقعا پسرمو هستیم؟ نه، ندیدم که پسرمو اینطور به هم شبیه باشم. بیا بشین. آتمیش تازه وجود تفنگ چخماق کشیده را در دستهای خود حس کرد و خجل شد. آهسته نیمچرخی زد، تفنگ را به دیواره تکیه داد، چند قدمی به جلو برداشت، دست الله را فشرد و صورتش را بوسید. خوش آمدی الله، حتما را گم کردی که به اینجا رسیدی. الله خندید و مهربانی غریبی به صورتش ریخت. زحمتی رو که برای پیدا کردن چادرت کشیدم بی اجر نکن پسرمو. من سه روز تمامی که در سرزمین یموت میگردم، و بهتر بگم سه شب، چون روزا پنهان میشم و شبا میگردم. آتمیش پی چیزی یا حرفی میگشت، خودش را گم کرده بود و نمیدانست چه باید بکند. بنشین الله، چه چیز تو را به تیر رس این چه برونی ها آورده؟ الله به اطرافش نگاه کرد، به همه جا. هنوز خنده مهربانی ها روی صورتش بود. به ردیف تفنگ ها خیره شد، بعد همانجا جلوی در چادر نشست و با انگشت به تفنگ ها اشاره کرد. این تفنگ ها منو به تیر رس یموت ها آورد، ولی من اونها را برای کشتن گوکلان ها پر نکردم. من در تمام عمرم حتی یک گوکلانی را زخمی هم نکردم. باید چند قدم جلوتر بری، به کنار این چوبرون برسی تا ببینی که این چوبرونی ها با یک گومیشانی چه می کنن. الله جوان ناگهان جدی شد و نخستین ضربه اش را زد. همون کاری رو که اگر بتونن با یک اوجا می کنن. نه، تو از کجا خبر داری؟ خبر که خونه نداره برادر، مثل باد توی صحرا می گرده و به همه جا می رسه. من حتی میدونم که گله های شما را که امانت پیش شما پسرهای برادر زن بویانمیش به ییلاق و قشلاق میبرن، و میدونم که بویانمیش که پدر بزرگ شماست و همیشه نزدیکترین دوست او جاها بوده، امروز دیگه با شما نیست. آتمیش بهت زده نگاه کرد. پس چرا من از حال روز گمیشانی ها و عموم آخشام گلن خبر ندارم؟ من حتی نمیدونستم که آخشام پسری به قد قواره تو داره. برای اینکه به حرف های باد گوش نمی کنی آتمیش، تو تو خودت هستی و خودت از بیرون چادرت خبر نداری، چه برسه به گمیشان. آتمیش همچنان حیرت زده به الله نگاه میکرد. یعنی تو که از اون طرف قلعه‌چای اومدی من اینطور میشناسی؟ باور نکن که خوب بشناسم، من خیلی چیزها رو نمیدونم و برای همین هم اومدم. به من بگو آتمیش، اوجاها بد جوری تنها موندن نه؟ برقی از خشم به چشمهای آتمیش آمد. او برای او هیچ چیز خفت‌آورتر از اون نبود که ترحم به همدردی غریبه ای را تحمل کند. جواب من ندادی آتمیش، اوجاها تنها موندن؟ اوجاها تا وقتی که با هم باشن تنها نیستن، خیلی هم زیادن پسرمون. نکنه که این راه دراز و با ترس لرز اومده ای که به ما کمک کنی ها؟ الله خجل سر به زیر انداخت. شب از آن شبهای خلوت و بی صدای صحرا بود، آنچنان آرام و خاموش که صدای سکوت هم شنیده می شد و همین صدا بود در همین گونه شبها که رعشه برندام آتمیش جوان